56 57 که داشتم رساله و رساله دکتری مون می نوشتم، اغلب این کتابا خطی بود، یعنی فقط یک مطال اشراق چاپ شده بود و یک بخشی از المشارع و المطارعات، بقیه به تدریج هم چاپ شده مکرر، بخشیش ترجمه شده و امروز تقریبا تمام آثار سهروردی در اختیار کسانی که علاقه مندن، حتی شروح مختلفی کم که نوشته شده چاپ شده، یعنی هم شرح قطب الدین مکرر چاپ شده، هم شرح‌های دیگه چاپ شده و الحمدلله کارهای مفصل خوبی راجع به سهروردی در کشور ما شده. البته من اینم عرض بکنم در کشورهای مختلف هم برای سهروردی خیلی کار شده، مثلا در سوریه، در مصر، خیلی قبل از این که اصلا ایران وارد این کارا بشه، غیر از حکمت الاشراق که چاپ سنگی در ایران داشته در زمان صفوی قاجاریه، در مصر کارهای بسیار زیادی هم راجع به سهروردی انجام شده بود و استادای برجسته مقالات خوبی نوشته بودن. در اروپا هم همینطور، که البته الان دیگه خیلی اندیشه سهروردی در سراسر جهان گسترش پیدا کرده. آخرین جایی که الان من سراغ دارم این است که حکمت الاشراق در چین هم ترجمه شده به زبان چینی و تدریس میشه، یعنی اروپا و آمریکا و منطقه خودمون خاورمیانه عربی اسلامی، حالا رفته اروپا هم که گذشت، حالا چین هم که تو این قضایه مقدار عقب افتاده بود، حالا اونجا هم این کتاب راه پیدا کرد. هندوستان هم در دوره صفویه اندیشه حکمت اشراق بسیار توسعه داشته، واسه ایرانیان زردشتی مقیم هند که هنوز هم هستن.
بله. آقای دکتر، همونطور که میدونید شیخ اشراق اصول فلسفهش بر اندیشه ایران قدیم بوده. من تقاضا میکنم که راجع به این صحبت بفرمایید که چگونه بوده و چگونه به این سمت و سو کشیده شدن.
ببینید، سهروردی همه این ادیان و اندیشه های اینجوری رو در واقع یه جور تلفیق میکنه و میگه همه حقیقت یکیه، به صورت های گوناگون عرضه شده، این کوشش میکنه که اون وحدت حقیقت رو پیدا کنه. پس بله. فقط ایران باستان نیست.
بله.
اسلام هم هست. این همه که سهروردی، شاید قبل از ملا صدرا هیچ فیلسوفی به اندازه سهروردی به آیات قرآن استناد نکرده باشه، یعنی این قدر به قرآن مسلطه. یک کتابی داره که اونجا سعی میکنه که برای هر بحث فلسفی حداقل دو آیه از قرآن بیاره، این نشونه تسلط اوست بر قرآن مجید
و همینطور اشراف شما بر ایشون. خب آقای دکتر،
نه بعدی که شما میفرمایید، من میخوام بگم که همونطوری که به اندیشه های ایران باستان توجه میکنه، فوق‌العاده هم توجه میکنه.
بله.
حتی قبل از اون هم یه چیزایی هست، مثلا فردوسی هم در شاهنامه یه چیزایی رو میاره.
بله.
من بعضی از اون تیکه هاشو وقتی مقایسه میکردم با سهروردی، میدونم که خب سهروردی خیلی عمیق‌تر وارد قضیه شده و بحث کرده، شاید فردوسی کارش این نبوده. مثلا راجع به کیخسرو، فردوسی آخرش میگه که کیخسرو مثلا بستگانش رو جمع کرد در یه بالای کوی، مراسمی برگزار کرد و بعدش هم گفت که خب حالا من دیگه میرم و رفت.
درود بر شما.
در حالی که سهروردی اینجور نمیگه، از کلمه عروج استفاده میکنه.
بله، بسیار عالی. خب آقای دکتر، من یه سوال شخصی بپرسم که شما به کدام اثر شیخ اشراق تعلق خاطر دارید، تعلق خاطر بیشتر و چرا؟
والا حکمت الاشراق خب مهمترین اثر سهروردی، یعنی هر کسی میخواد با اندیشه اشراقی خوب آشنا بشه قاعدتا بهترینش خود حکمت الاشراقه. اما خود من کتاب کلمت و تصوف رو و الواح امادی رو و اللمعات رو قبلا تصحیح کردم که چاپ شده، مکرر جز مجموعه های مصنفات شیخ اشراق، مجموعه چهارم، کاریست که من از آثار سهروردی منتشر کردم. این اواخرم یک رساله کوچکی ازش به دست اومد که من اون بخشایش که خیلی بدخط بود نمیتونستم بخونم گذاشتم کنار، به نام اوراد و تقدیسات.
سپاسگزارم. بله آقای دکتر،
آخری چیز کاری بود که انجام دادم مقدارش. بفرمایید.
درود بر شما، سپاسگزارم. به علت ضیق وقت شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
با
افتخار بود. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، صحبت کردیم با استاد دکتر نجف قلی حبیبی، استاد محترم دانشگاه.
بزرگداشت شیخ اشراق، حکیم شهاب‌الدین سهروردی، فیلسوف و متفکر نامدار ایران و جهان اسلام. زنجان، سهروردی.
و ما بخشی رو در این فرصت تقدیم میکنیم که صحبتهای آقای دکتر قاسم پورحسن، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی است. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعرهای بسیاری بر رساله‌های فارسی سهروردی نگاشته شد و همواره عقل سرخ در میان رساله‌های تمثیلی سهروردی مورد توجه بوده. عقل سرخ میتونه خود سهروردی باشه و هست و همراه چند داستان مهم بیانگر سیر حیات فکری سهروردی است. بی تردید منظر اشراقی سهروردی رو هم ما در این رساله و در رساله های دیگری مانند فی حقیقت العشق یا لغت موران یا سفیر سیمرغ میبینید. موقف سهروردی از حیث معرفتی در این رساله سراسر متفاوت با سنت یونانی است. به عبارتی او داره داستانی را نقل میکنه که شالوده فلسفه اشراقی است، ایرانی است، اما از منظر عقل. باز میتونیم بیان بکنیم که عقل سرخ سهروردی گرچه سیر حیات فکری اوست ولی به طور کلی درباره وجود انسانه. یک رساله انسانشناسی است، درباره حالات انسانه که در قالب حکایت تمثیلی و رمزی بیان شده. متفاوت از انسانشناسی در سنت یونانی است و به زبان رمز، زبان پرندگان در اینجا به عنوان یک مبنا برای طرحی که سهروردی داره از انسان، از هبوط انسان، از زندانی شدن انسان در عالم ماده، از عروج و صعود انسان و رهایی انسان داره سخن میگه. گرچه رساله اندکه، تنها 13 صفحه هست، ولی به نظر میرسد که مهمترین رساله تمثیلی سهروردی محسوب میشه و مهمترین رساله در انسانشناسی سهروردی هست.
سخن کوتاه من درباره عشق نزد سهروردی و نسبتش با زیباییه. با شعری که سهروردی در آغاز رساله مونس العشاق آورده عرایزم رو شروع میکنم. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندان سخن نقص که گفتی که شنودی. برباد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی. عشق یکی از مهمترین عناصر حکمت اشراقه که در مونس العشاق و در حکمت الاشراق و در آثار دیگه سهروردی مورد توجه کامل شیخ اشراق بوده. از نگاه سهروردی خداوند معشوق به ذات و جمال و زیبایی و کمال رو در نهایت داره. در کتاب مونس العشاق که بهتر بگیم در رساله کوتاه مونس العشاق، سهروردی با زبان رمزی و در قالب قصه درباره عشق سخن میگه و پیوند عشق رو با جمال و زیبایی و با حسن شرح میده در قالب سه شخصیت: یوسف، زلیخا و یعقوب. این سه نفر سه وجود صادر شده از عقلن که در قالب سه شخصیت ترسیم شدن و سهروردی با گفتن داستانی بسیار زیبا و سرشار از راز و رمز در واقع قصه فراق و وصال اونها رو و همچنین داستان خلقت رو از این طریق بازگو میکنه و نشون میده که وصول به زیبایی جز از مسیر عشق ممکن نمیشه و همچنین اگر جان آدم بخواد مهیای پذیرش عشق بشه، باید نفس اماره خودش رو که به تخریب سرزمین جانش مشغوله قربانی کنه. در کتاب حکمت الاشراق خداوند نورالانوار و زیباترین چیزاست که هم معشوق خودشه و هم معشوق غیر خودش. در سلسله توری انوار که از نورالانوار صادر میشه هم نوری عاشق و طالب نور مافوق خودشه و بدین معنا انوار صافله عاشق انوار عالیان و انوار عالی قاهر انوار صافله و هر نور صافلی به نور عالی عشق و شوق وافری داره. از نظر سهروردی جهان کلن از محبت و قهر انتظام میگیره. منظورش از قهر همون سیطره و یوقیه که عاشق به گردن معشوق افکنده و محبت هم همون شوقیه که عاشق رو مقهور معشوق میسازه.
شنیدیم صحبت‌های آقای دکتر قاسم پورحسن، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر شمس الملوک مصطفوی، استاد محترم فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی رو. دوستان عزیز، شما شنونده ویژه برنامه آواز پر جبرئیل هستید، کاری به اهتمام گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. تا ساعت 19:30 با ما همراه باشید.
از شیخ اشراق چه می‌دانید؟
خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم در ویژه برنامه آواز پر جبرئیل و در این فرصت هم صحبت میشیم با استاد دکتر منوچهر صدوقی سوها. که آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، بسیار خوشحالم که با شما هم صحبتم.
سلام علیکم، بنده متشکرم و خوشحالم که میتونیم صحبت کنیم با دوستان عزیز.
خدمتتون هستم. آقای دکتر، تقاضا میکنم که درباره شیخ اشراق و کتاب حکمت الاشراق برای بنده و شنوندگان این برنامه صحبت بفرمایید تا بیشتر آشنا بشیم با آثار این شیخ بزرگوار.
بله، من اولا عذرخواهی میکنم، صدام گرفته، چاره ای هم نیست.
بسیار عالی آقای دکتر، دلنواز ما میشنویم.
بله من میشنفم. بله صدای من
صدای شما هم خوبه. بله بسیار عالی، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کردم که حکمت الاشراق دو اطلاق به اصطلاح داره. یکی اطلاق میشود به مکتب شیخ، مکتب فلسفی شیخ حکمت الاشراق، و یکی به معروفترین و بنیادی ترین کتابش که کتاب شریف حکمت الاشراق بوده باشد. در کتاب شناسی خود خودش فن خاصی است، دوستان عزیز خیلی کار میکنند، معرفی میکنند، خیلی احتیاج به بیان بنده درباره کتاب شاید وجود نداشته باشه. من میخواهم که اصلا در یک کلام خیلی مختصر فهرستوار درباره مکتب شیخ، یعنی نظام حکمت الاشراق، نظام اشراقی توضیحاتی بدهم.
تقاضا میکنم. بله در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض میکنم که دوستان مستحضرن که فلسفه کلن، فلسفه کلاسیک رسمی در طول تاریخ شناخت عوارض و ذات وجوده. در طول تاریخ از یونان، بلکه از قبل از یونان، فلسفه کلاسیک موضوعش وجود و عوارض ذاتیه وجوده، شناخت وجوده.
بله.
ما وقتی میگیم شناخت وجود، دو تا عبارت به کار میبریم.
بله.
شناخت و وجود، و این دوتا مصطلح دنبالش دو مطلب، دو رکن رکین میاد به عنوان اصطلاح خودشون اپیستمولوژی و انتولوژی، شناخت شناسی و وجود شناسی. تکرارن عرض میکنم وقتی فلسفه شناخت وجود و عوارض وجوده،
بله،
که البته عوارض همه بعد میگردن به ذات. بله. و نتیجتا فلسفه یعنی شناخت وجود. دو مطلب رو این استعمال میکنیم در این مقام، یکی شناخت، یکی وجود.
بله.
و اینا در این حال که با هم کمال ارتباط دارن، به یه لحاظ هم استقلالاً علی حد هر کدوم موضوع یک فن خاص علمی میشوند. علم هم که میگیم مرادمون سیانس نیست، علم به معنای مطلق، دانایی. قاعده ای هم داریم که تمایز علوم به تمایز موضوعات. دو تا فن دانایی پیدا می شود، یکی به عنوان شناخت شناسی، یکی به عنوان وجود شناختی.
بله.
وجود شناخت، شناخت وجود، اپیستمولوژی، اونتولوژی.
این
ها موضوعشون با هم تباین داره.
بله.
وجود به ماهو وجود یک معناست، شناخت یه معنای دیگری است. درسته که شناختم خودش یک مفهوم وجودی است برحال، ولی روی اعتبار یه مطلب واحد رو چندی مطلب میکنه. به یک اعتبار این شناخت خودش از مقوله وجوده، به یک اعتبار نه، در قبال وجود یه مفهوم دیگری است. نتیجتا در تمام نظامات فلسفی در طول تاریخ تا برسد به شیخ الاشراق، یعنی قبل از شیخ الاشراق، ما هر متن فلسفی که برخورد میکنیم میبینیم که موضوع اپیستمولوژی و موضوع اونتولوژی با هم دیگر فرق دارن. موضوع شناخت و موضوع وجود خب فرق دارن با هم. شیخ الاشراق در یک انقلاب فکری، باید بگم شاید هم بالاتر از انقلاب، نمیدونم، در یک حادثه عجیب و غریب تاریخی در طول تاریخ فلسفه، این دوتا رو یکی میکنه. اونتولوژی رو میکند عین اپیستمولوژی و اونم میکنه این عین دومی. سیستمش هم اینه که چون از وجود تعبیر به نور میکند و شناختش هم مبتنی بر نوره، شناخت و وجود در واقع یه مقوله میشوند و هر دو میشوند مقوله نور. حالا از این وحدت چه مطالب ممتاز فلسفی بیرون میاد، اون دیگه جاش رادیو نیست و کلاسه.
بله.
این یک مطلب در باره حکمت الاشراق. یک مطلب دومی هم هست که البته اون اول باید میگفتم، ولی به لحاظ اهمیتی که مطلب اولی داشت و حواسم خیلی متوجه این اول گفتم، اشکالی نداره. در مقام تعریف حکمت الاشراق خیلی مختصر و در این حال شاید جامع و مانع میگوییم که
بله بفرمایید در خدمت شما هستیم.
بله، عرض میکنم که خیلی مختصر و در این حال جامع و مانع درباره حکمت الاشراق میگوییم که فلسفه اساساً در طول تاریخ کار عقلانیه، تا جایی که حتی اگر کسی دم از فلسفه غیر عقلانی بزند او را اصلاً از ساحت فلسفه دور میدونند. این دیگه جزء مبانی اهل فلسفه است که فلسفه یک کاری است عقلانی. عقل تحلیل میکند مسائل رو و برمیگردوندش به بدیهیات و این میشود فلسفه. این در طول تاریخ اینطوریست. شیخ الاشراق به خلاف اونچه که معروفه و میگویند حکمت الاشراق صرفا شهودی است، صرف شهودی نیست، بلکه عقلی و شهودی تو امانه. این مطلب بسیار مهمی است. شما میبینید که وقتی فلسفه رو تقسیم میکنند به مشائی و اشراقی، نوعا میگویند فلسفه مشائی عقلی محصه، فلسفه اشراقی شهودی محصه. یکی از اون شایعاتی است که متاسفانه هست و واقعیت تاریخی متاسفانه خلاف اینه. بله، یه مسئله هست.
بله،
شیخ الاشراق درست هستش که عنصر شهود رو فوق‌العاده بهش تکیه می کند، اما به نحوی که عرض کردم از عقل نه دوره و نمیتونه دور باشه، نمیتونه دور باشه. اونطور مسئله اینه، عقل شیخ الاشراق عقل سرخه به اصطلاح خودش. اگه نظر شریفتون باشه، یکی از رسایل فارسی عالی شیخ عقل سرخه. عقل سرخ یعنی عقلی که سوخته است، حاصل عمرم سه سخن پیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. عقل خام پخته شده، سوخته، سرخ شده، هیچ شائبه غیر عقلی توش دیگه نیست. و همان مقامی است این عقل سرخ که قرآن کریم از اون تعبیر به فؤاد میکنه. فؤاد،
بله،
فؤاد یعنی همون عقل سرخ. آن حلیله پروریده در شکر، چاشنی تلخیش نبود دیگر. عقل به مقامی میرسد در نزد شیخ الاشراق که از تمام زوائد غیرعقلانی خالص میشه. تمام غیرعقلانیات که داخل ساحت عقل میشوند اینو میسوزند، میروند. در واقع عقل خودش میرسد به مقام شهود. اینم از اون حرف هست. عقل رو معمولا در قبال شهود میندازند، ولی در حکمت الاشراق این تعبیر هست که عقل خودش شهود می کند.
بله.
تعبیر فوق العاده والاییست. نتیجه می شود که به خلاف اون که معروفه که حکمت الاشراق یک نظام شهودی وجود شناختی است، برخلاف این حکمت الاشراق نظام شهودی و عقلی توامان وجود است، اما اون عقلی که رسیده است به مقام فؤاد، یعنی به مقام شهود. بله، عقل هم شهود می کند. این از اختصاصات شیخ الاشراق.
نفرمایید، بسیار عالی بود، استفاده کردیم آقای دکتر، ولی وقت ما بسیار اندکه. شما رو به خداوند مهربان میسپارم، باعث افتخار ما بود. موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردیم با استاد دکتر منوچهر صدوقی سخا.
از حکیم شهاب الدین سهروردی چه میدانید؟
دوستان عزیز، در این فرصت بشنویم صحبت‌های آقای دکتر غلامرضا اوانی رو.
سهروردی از اونهایی است که واقعاً عظمت او از اون چه بدون اغراق از اون چه گفته می‌شود بیشتر هست و کمتر نیست. و این وقتیست که اولا به اصطلاح مسائل او، مسائلی که واقعا به اونها پرداخته و مبادی او شناخته بشه، مسئله مبادی خیلی مهمتر از مسائله، یعنی هرچه عمق او در مبادی بیشتر باشه و تحولی در مبادی فلسفی ایجاد کرده باشه، مسلماً در مسائله. ببینید، ما می توانیم فلسفه را به یک قلمرو تبدیل کنیم، قلمرو به یک، حالا بگیم یا پادشاه یا یک فرمانروا تبدیل کنیم، و هرچه در واقع تحولی که در مبادی ایجاد شده، یعنی قلمرو او در فلسفه بیشتر هست، خیلی بیشتره. و این تحول در مبادی واقعا چشمگیره که بهش توجه نشده. من میخوام یه توجهی بدم که او چه در واقع تصرف و تحول در مبادی فلسفه ایجاد کرده است که چشمگیره، اصلا بی نظیره. و مهمتر اینه که او به حل مسائل فلسفی در امروز چه کمکی میکنه. اصلا من گمان میکنم که بشر امروز و فلسفه امروز به سوی اون راهی که سهروردی رفته میره، یعنی جهان امروز در فلسفه، الان جهان غرب طرف سهروردی آمده. حالا چطور؟ برای اینکه اولا غرب فکر میکرده که فلسفه همون مشاء و همون حکمت بحثی، حکمت بحثی بدون حکمت ذوقی به تشکیک میخوره، به کانت، امثال کانت میخوره، که در واقع میان این حکمت بحثی رو یک تشکیک میکنند و بالاخره اون رو مورد شک قرار میدن. و الان آمده طرف به اصطلاح مسائلی که او مطرح کرده.
دوستان عزیز، از اینکه همراه و شنونده ویژه برنامه آواز پر جبرئیل بودید بسیار سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم به علت حجم فشرده برنامه ها و صحبت ها نتونستیم که پیام های شما رو بخونیم. و ما در این برنامه درباره کتاب شناسی شیخ اشراق صحبت کردیم با آقایان دکتر حسن بلخاری، دکتر نجف قلی حبیبی و دکتر منوچهر صدوقی سها. آرزو میکنم که استفاده و بهره لازم رو برده باشید. تهیه کننده و سردبیر یلدا احتشامی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی مریم مهدوی. نویسنده راضیه گردکاهت و من هم منیژه آرام گوینده در خدمت و همراه شما بودم. زندگیتون خوش و پربار.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شربت نوشین
نوشین به نوشین نوشیدنی های نوشین.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
اوه مبارکه، بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم: اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اختتامیه 15 جشنواره فیلم تبریز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معرفی نفرات برتر در بخش‌های مختلف.
افزایش ساعت بازدید کاخ موزه‌های تهران در روزهای آخر هفته و تعطیلات رسمی.
و امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت میراث فرهنگی و بانک شهر برای سرمایه‌گذاری، حمایت و ایجاد اشتغال در حوزه‌های گردشگری و صنایع دست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام و درود خدمت یکایک که شما شنوندگان